بخش 16. چند لحظه بعد مایک آمد سر میز. در ظرفی که در دست داشت کیکی بود که برای 4 نفر کفایت میکرد. شما یک تکه کیک ریواز توت فرنگی میخواستید؟ گفتم مایک، این به اندازه نصف کیک است. گمان نمی کنم از پس همش بر بیایم. سر فرصت بخور، عجله‌ای نیست. پس از اون که دستمال سفره دیگری پهن کرد و یک چنگال نو روی میز گذاشت پرسید، بحثتون با کیسی چطور بود؟ تکه کیکی که در دهانم چپانده بودم آنقدر بزرگ بود که مجال دهان باز کردن نداشتم. باز با استفاده از انگشت اشارم از او مهلت خواستم و به کمک چند جرعه آب تکه کیک را پایین دادم. سپس گفتم، جالب بود، خیلی جالب. درباره آدم‌هایی صحبت کردیم که جواب این سوال را یافتند و در این حال به صورت قضا اشاره کردم. یک لحظه پرسش روی صورت قضا به چرا اینجا هستم تبدیل شد و بعد به چرا اینجا هستید بازگشت. دیگر حتی به خودم زحمت ندادم از او بپرسم چرا پرسش لحظه ای عوض شد. ادامه دادم، بله، گویا آن آدم ها ویژگی های مشترکی دارند. یعنی می دانند چرا اینجا هستند. می دانند برای تحقق هدف وجودشان چه کارهایی می خواهند بکنند. و کاملا به خودشان مطمئن هستند که از عهده آن بر می آیند. وقتی هم که برای عملی کردن آن تلاش می کنند، رویدادهایی رخ می دهد که به موفقیت آنها کمک می کند. کیسی بعضی از نظریه هایی را که مردم برای توضیح این رویدادها ارائه می دهند برایم شرح داد. مایک تبسمی کرد و گفت، عقاید متعددی در این باره هست. از دوران کهن فلاسفه باستان نظریات خودشان را در این باره اظهار کردند. مایک، یک مسئله هنوز برایم جا نیفتاده. چرا همه دنبال هدف وجودشان نمی روند؟ چه چیزی آنها را از این مهم باز می دارد؟ البته می دانم که خودم باید دنبال جواب این سوال باشم و پیش از آن که بیایی داشتم همین کار را می کردم. اما می خواهم بدانم که آیا دلیل بزرگتر و معقولتری از آنچه خودم حدس می زنم هم وجود دارد؟ مایک جرعه ای از محتوای لیوان دستداری که در دست داشت نوشید. آن را روی میز گذاشت و پس از آن که روبرویم نشست این طور شروع کرد. قطعاً هر کدام از ما دلایل خاص خودمان را داریم، چون وضعیت هر کس منحصر به فرد است. اما موارد کلیتری هم در این امر دخیل است. مثلاً، خب یکی از ساده ترین دلایل این است که خیلی از آدم ها هیچ وقت با مفهوم هدف وجود آشنا نمی شوند. به همین سادگی، بعضی از آنها مفهومش را درک می کنند، اما به آن ایمان ندارند. بعضی از مردم هم به دلیل تربیت، محیط یا باورهای نادرست طوری بار آمدند که خیال می کنند اجازه تعقیب هدف وجودشان را ندارند. حتی آنهایی که احساس می کنند رسالتی دارند و باور دارند که حق تعقیب و دستیابی به هدف وجودشان را دارند، باور نمی کنند این کار به این سادگی است که به توانایی خود ایمان داشته باشند و سپس آن را دنبال کنند. این بر می گردد به بعضی از صحبتهایی که تو و آنا با هم کردید. خیلی از اشخاص سودجو برای کسب قدرت یا منفعت مردم را متقاعد می کنند که خودشان یا محصولاتشان کلید خوشبختی آنها هستند. تصور کن اگر مردم تشخیص دهند هر یک از ما می توانیم میزان رضایت و خوشبختی خودمان را تعیین کنیم، چطور نان این اشخاص سودجو آجر می شود؟ آنها دوست ندارند قدرت و سلطه خود را از دست دهند و از این رو با تبلیغات مردم را فریب می دهند. گفتم، این مرا یاد یکی از صحبت‌هایی می‌اندازد که امشب با کیسی کردیم. او به من حالی کرد که وقتی کسی هدف وجودش را بشناسد، می تواند به دنبالش برود و برای این منظور به کسب اجازه از هیچ کس احتیاج ندارد. مایک گفت: درست است و نکته مهم این است که هیچ کس نمی تواند فردی را از رسیدن به هدف زندگیش بازدارد یا او را به آن هدف برساند. خود ما هستیم که سرنوشتمان را می سازیم. درباره گفته های مایک و صحبت هایی که با کیسی و آنا کرده بودیم فکر کردم. آنچه می گویی خیلی با پیام هایی که هر روز می بینم و می شنوم فرق دارد. حالا می فهمم چرا اغلب مردم حتی مجال این را ندارند که درباره فلسفه وجود و تعیین سرنوشت خود فکر کنند. چه رسد به اینکه قدم بعدی را در جهت تحقق آن بردارند. مایک گفت: دقیقاً، اما این غیر ممکن نیست. راستش چند هفته پیش یکی از مشتریان کافه راجع به اینکه چطور یاد گرفته سرنوشتش را به دست بگیرد، مطلب جالبی برای من و کیسی تعریف کرد. دلت می‌خواهد برایت تعریف کنم؟ حتماً باز هم درباره ماهیگیری است. مایک خندید و گفت: این یکی نه، اما در عوض به ورزش مربوط می شود. آن مرد می گفت: سالهای متمادی مرتب در خواب می دید که باید ضربه بسیار مشکلی را به توپ گلف بزند. آنطور که می گفت در بیداری گلف بازیش چندان تعریفی ندارد و به همین دلیل رویارویی با چنین وضعیت دشواری در خواب خیلی آزارش می داد. در خواب می دید که توپ گلفش لبه پنجره یا پشت یک صخره بلند یا جاهای مضحک و دشواری از همین قبیل گیر کرده است و او باید به آن ضربه بزند. او مرتب سعی می کرد جای پایش را درست کند و در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند ضربه خوبی به توپ بزند، اما هیچ وقت موفق نمی شد و می دانست که ضربهش خراب خواهد شد. هرچه بیشتر برای هدف گیری تلاش می کرد، بیشتر مضطرب و آشفته می شد. از فرط استیصال بالاخره تصمیم می گرفت که به توپ ضربه بزند. اما به محض اینکه چوب گلف را عقب می برد تا ضربه بزند، جای توپ عوض می شد و در موقعیت دشوار تازه‌ای قرار می گرفت. به این ترتیب باز بر شدت اضطراب و نگرانی او افزوده می شد. این چرخه دائم تکرار می شد تا عاقبت با تپش قلب و استرس از خواب می پرید. یک شب باز همین خواب را می بیند و در اوج استیصال و درماندگی ناگهان متوجه می شود که می تواند توپ را به راحتی با دست بردارد و جای دیگری بگذارد. به این ترتیب دیگر فشاری روی او نبود، چرا که در واقع فقط برای خودش اهمیت داشت که از کجا به توپ ضربه بزند، نه کسی دیگر. او گفت که با روحیه‌ای عالی از خواب بیدار شد، چون به بصیرتی دست یافته بود که همچون معما پس از حل شدن آسان می نمود، اما قبلا از آن آگاه نبود. او در پایان سخنانش به من گفت: برخلاف باوری که در سرمان می اندازند یا آنچه با تبلیغات به گوشمان فرو می کنند یا فشاری که در محیط کار به ما تحمیل می کنند، خود ما هستیم که هر لحظه از زندگیمان را رقم می زنیم. من این مطلب را فراموش کرده بودم و در عوض سعی می کردم سررشته زندگیم را به دست عوامل خارجی بسپارم. درست همانطور که برای هیچ کس غیر از خودم اهمیت نداشت از کجا به توپ ضربه بزنم، در زندگی فقط خودت هستی که حقیقتاً می‌دانی هدف وجودت چیست. پس هیچ وقت اجازه نده اوضاع و احوال یا مردم تو را به نقطه‌ای بکشانند که احساس کنی دیگر تسلطی بر سرنوشتت نداری. در انتخاب راحت کوشا باش، وگرنه دیگران آن را برایت انتخاب خواهند کرد. توپ گلف را جابجا کن. مایک حکایت را تمام کرد و گفت: دیدی ماهیگیری در کار نبود؟ بله، ماهیگیری در کار نبود، اما داستان معرکه و ارزشمندی بود. از پیامش خیلی خوشم آمد. آن مرد هم همینطور می گفت پیامی که در خواب نهفته بود زندگیش را متحول کرده است. از آن زمان به بعد متوجه شده که خودش مسئول تعیین سرنوشتش است. حالا هر وقت مسئله او را دچار استیصال و سردرگمی می کند، به خودش نهیب می زند که توپ گلف را جابجا کند. می گفت با به زبان آوردن این جمله به خودش یادآوری می کند که به جای تن دادن به ترس، باید دست به کاری بزند که دلش می خواهد.